أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشتراک کفار با مسلمین در احکام و تکالیف شرعیه بود. ما اشاره به اقوال کردیم، همچنین محل نزاع و موضوع بحث را هم تنبیه کردیم. نوبت به علیکم السلام بررسی ادله قائلین به اشتراک کفار با مسلمین در احکام رسید. قائلین به اشتراک چند دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن. دلیل اول اجماع. جمع قابل توجهی از بزرگان ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین کردن. تعبیر اندنا و اند علمائنا در عبارات این بزرگان در مورد اشتراک احکام بین کفار و مسلمین به کار رفته. این دلیل اول. این دلیل به نظر مخدوش است، چون اولا با وجود مخالفانی در مسئله مثل مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، ملا محمد امین استرآبادی و صاحب حدائق، نمیتونیم بپذیریم که این مسئله اجماعی است. این اولا. ثانیا، بر فرض هم که این مخالفان رو نادیده بگیریم، این اجماع منقوله و اجماع منقول اعتباری نداره. ثالثا، مشکل این اجماع این است که محتمل المدرکیه است، یعنی احتمال داده می شود مستند مجمعین همین ادله‌ای باشه که حالا ما در حال بررسی و ذکر اونها هستیم. و اجماع اگر محتمل المدرکیه بود، کاشف از رأی معصوم نیست. دلیل دوم، ضروری مذهب یا ضروری فقه. بعضی ادعا کردن اشتراک کفار با مسلمین از ضروریات مذهب یا حداقل از ضروریات فقه، یعنی مسئله ایست که در بین همه امامیه یا حداقل در فقه شیعه از مسلمات بوده و قطعی است. یعنی دیگه نیازمند دلیل نیست، یه امر بدیهی به شمار میره. این ادعا هم صحیح نیست، چون اگر از ضروریات مذهب بود، نباید در بین امامیه کسی با اون مخالفت میکرد. یا اگر از ضروریات فقه به شمار میرفت، نباید احدی از فقها به مخالفت با اون برمیخواست، در حالی که قطعاً
بعضی با این مسئله مخالفت کرده. دلیل سوم شهرت محققه است. این مسئله بین فقها، هم متقدمین از فقها و هم متأخرین از فقها مشهوره و شهرتش هم یک شهرت قوی و قطعی است. این دلیل هم نمیتونه اثبات اشتراک کنه، چون درسته که در رابطه با مسئله اشتراک کفار با مسلمین یک شهرت قویه‌ای تحقق داره، ولی مشکل اینه که شهرت ولو قوی هم باشه دلیل بر اعتبار و اثبات چیزی نیست. شهرت فوقش میتواند مؤید باشه، اما یک دلیل مستقلی محسوب نمیشه. دلیل چهارم اطلاق ادله تکالیف. مستدل میگوید ما وقتی به ادله‌ای که مبین تکالیف و احکام شرعیت رجوع می‌کنیم، می‌بینیم این ادله مطلقند از حیث قید ایمان و کفر، یعنی در ادله احکام و تکالیف شرعیه قید ایمان ذکر نشده. اگر قید ایمان لازم بود باید در ادله تکالیف بهش اشاره می شد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آیه 98 سوره آل عمران. یا ایها الناس اتقوا الله، از این خطاباتی که در مقام بیان یک تکلیف و حکم شرعی است زیاده، همه اینها اطلاق داره. این عدم تقیید و عدم ذکر قید ایمان دلیل بر عدم اعتبار ایمان در تعلق تکالیف و احکام. این معناش این است که احکام و تکالیف فقط برای مؤمنین و مسلمین ثابت نشده، تکالیف شرعی و احکام شرعی شامل کفار هم هست. یعنی خطابات شرعیه متوجه به کفار هم هست. دیروز در تنبیه محل بحث و نزاع گفتیم که اصلا موضوع بحث ما در اشتراک تکالیف بین کفار و مسلمین چیه؟ بحث در تعلق تکالیف و احکام انشائی و فعلیه، بحث در توجه بعث و زجر به کفاره. بحث اینه این خطابات در مقام بعث به کفار هم هستن یا نه، در مقام زجر کفار هم هستن یا نه. و الا اینجا ما بحث از استحقاق عقوبت نداریم، اون مربوط به مرحله تنجز حکمه. چه بسا بسیاری از مسلمین هم حکم شرعی براشون منجز نشه، چون شرایط تنجز درشون موجود نیست. اینجا بحث از توجه خطابات. خطابات در مقام توجه به مردم مقید به قید اسلام و ایمان نشده، لذا ما از اطلاقات ادله تکالیف و احکام شرعیه استفاده میکنیم. کفار هم مثل مسلمین مخاطب به خطابات شرعی و مکلف به فروع و احکام شرعی هستند. اینجا یک انقلتی را خود مستدل ذکر میکنه و پاسخ میده که در واقع تصمیم استدلالشه. انقلت مستدل میگه این دلیل قابل نقضه، چون در برخی از خطابات قید اسلام و ایمان ذکر شده. یعنی خطاب اصلا به مؤمنینه و این نشون میده حکم فقط برای مؤمنین و مسلمین ثابته. اصلا حکم و خطاب متوجه کفار نیست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چرا گفته یا ایها الناس کتب علیکم الصیام؟ میگه ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما واجبه. سوره بقره آیه 183. یا آیه از این قبیل آیات زیاده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، سوره مائده آیه 6. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، سوره جمعه است. آیاتی که درش یا ادله‌ای که در مقام بیان حکم شرعی هستن، خطاباتی که تکالیف رو بیان میکنن، موارد زیادی در اونها وجود داره که قید ایمان و اسلام ذکر شده. خب آیا میتونیم به واسطه این خطابات بگیم احکام موجود در این خطابات فقط برای مؤمنین ثابته؟ آیا میتونیم بگیم در برخی تکالیف اشتراک کفار با مؤمنین ثابته اما در برخی تکالیف کفار با مسلمین مشترک نیستن؟ میتونیم اینجور بگیم؟ بالاخره این نقد رو شما چه جواب میدید؟ مستدل ادعاش این بود اطلاقات ادله تکالیف اقتضا میکنه احکام تکالیف برای همه ثابت باشه، هم کفار هم مسلمین. مستشکل نقض میکنه، میگه شما میگید ادله تکالیف مطلقه، بسیاری از تکالیف ادله شون اطلاق نده. مستدل از این اشکال جواب میده، قلتو، میگه خب ما گفتیم اغلب ادله تکالیف مقید به قید ایمان نشده، یا ایها الناس اصلا قید ایمان و اسلام درش ذکر نشده تا ما بگیم این خطابات متوجه به مسلمین و مؤمنین. در مواردی هم که قید ایمان ذکر شده و با لسان یا ایها الذین آمنو و امثال اینها آمده، دلالت بر اختصاص حکم به مؤمنین نداره و علت این که فقط مؤمنین ذکر شدن، این از باب تکریم و تعظیم مؤمنینه، و یا از باب این که اونها فقط اطاعت میکنند نام اونها برده شده، نه اینکه حکم مختص اونها باشه. و شاهد و علی ذلک، اینش مهمه که تردیدی نیست، کفار مکلف به ایمان و اصول هستن، حالا به معنی کفار مکلف به اصول هستن، این که قابل قبوله. یعنی حتی اگر ما بگیم کفار مکلف به فروع و احکام و جزئیات احکام نیستن، اما تکلیف دارن که به خدا ایمان بیارن، به توحید مؤمن باشن، به معاد معتقد باشن، پس مکلف به اصولن. به عبارت دیگر، در اصول عقاید کفار و مسلمین با هم مشترکن، اما معزاله گاهی قید ایمان در خطابات مربوط به اصول عقاید ذکر شده. این دلیل بر اختصاص اون خطابات به مؤمنین نیست. مثلا این آیه 36 سوره نساء رو ملاحظه بفرمایید: یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله. خب اینجا که امر به ایمان به خدا کرده و مخاطب را مؤمنین قرار داده، آیا میتوان نتیجه گرفت حکم یعنی امر به ایمان به خدا مختص به مؤمنینه، این شامل کفار نمیشه؟ قطعا این چنین نیست. پس این که در بعضی موارد، مواردی که به عنوان نقض از سوی مستشکل مطرح شده، ملاحظه میکنید که خطاب به مؤمنینه، این نه برای اینه که خطاب مختص اونها باشه، حکم مختص به اونها باشه، نه، این شامل همه است. اما علت ذکر مؤمنین به تنهایی تکریم و تعظیم و عرض به حضور شما این جهت که حالا اونها که مثلا فقط امتثال و اطاعت میکنن، والا از این بیان، از مواردی که قید ایمان درش ذکر شده، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم اختصاص حکم را به مؤمنی. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم، یک قیاس شکل اوله. خوب دقت بفرمایید، یعنی از دو مقدمه تشکیل شده که منتج به یک نتیجه است، یک صغرا و کبرا. عنایت بفرمایید، صغرای قیاس اینه: کفار مکلف به ایمان می باشند، این صغرای قیاس. یعنی این مسئله کاملا واضح و روشنه. الان در دلیل قبلی هم اشاره کردیم، تردیدی در این نیست که مسلمین و کفار در تکلیف به ایمان مشترکن، یعنی همه انسان‌ها باید به خدا ایمان بیارن. این تکلیف همونطوری که متوجه مسلمین متوجه کفار هم هست، حتی اونایی هم که منکر اشتراک احکام بین کفار و مسلمینن، در این که کفار مکلف به ایمان هستن تردیدی ندارن. این صغرای قیاس. کبرا چیه؟ بر اساس حالا این کبرا رو بگیم دیگه، برای اینکه شکل قیاس بیشتر محدود بشه، ایمان صرف اعتقاد و باور قلبی نیست، بلکه عمل به ارکان و اتیان به احکام و وظائف هم جزئی از ایمانه. خب این مقدمه دوم از کجا آمده؟ این مستفاد از بعضی از روایات، روایات متعددی وارد شده که ایمان عبارت است از اعتقاد و عمل به ارکان، یعنی عمل به ارکان را هم، عمل به احکام را هم جزئی از ایمان محسوب کرده. نتیجه ای که از این دو مقدمه میگیریم چیه؟ ببینید، بگیم کفار مکلف به ایمان هستند، ایمان شامل عمل و اتیان به احکام شرعیه هم هست. نتیجه کفار مکلف به احکام و موظف به عمل به دستورات الهی و احکام شرعیه می باشد. یه قیاس عرض به حضور شما، صغرا داره، کبرا داره، کاملا. من البته حالا یه جوری تبیین کردم که دیگه حالا اونایی که استدلال رو نقل کردن به این شکل نیومدن صغرا و کبرا، خیلی کلی، اما این تو قالب این قیاس قرار گرفته، صغرا و کبرا. حالا این تمامه یا نه؟ چیه؟ نه، مقدمه اولش تردیدی نداره. ببینید چی؟ احسن تو، درست. مقدمه اول تردیدی درش نیست، مقدمه دوم هم تردیدی درش نیست، هر دو مقدمه کاملا درست. مشکل در این حد وسط، مثل اون قیاسی که میگفتن که حد وسط تکرار نشده، این قیاس اینو مثال میزدن، کسی بیاد بگه در باز است، باز پرواز میکند، نتیجه بگیره چی؟ در پرواز میکند. این نتیجه غلطه، با اینکه هر دو مقدمه درسته، در بازه، الان اینجا در باز، باز هم پرواز میکنه، ولی چرا این نتیجه غلطه؟ چون حد وسط مشترک لفظیست. ما در قیاس شکل اول باید حد وسط درش تکرار بشه، اینجا درسته در مقدمه اول و دوم حد وسط همون لفظ ایمانه، ولی ایمان چه در مقدمه اول ذکر شده متفاوت با ایمان که در مقدمه دوم ذکر شده. ایمان مقابله، بله، احسن، بسیار خوب، همینه، درسته. ببینید ایمان مذکور در مقدمه اول در مقابل کفره، یعنی ایمان به معنای اسلام در مقابل کفر. ایمان در مقدمه دوم در واقع ایمان در مقابل کفر نیست، یعنی نظر به مراتب بالای ایمان، یعنی ایمان کامل داره. دلیلش هم اینه، اگه کسی عمل به ارکان نداشت، آیا میتونیم بگیم ایمان در مقابل کفر نداره؟ قطعا او مؤمنه، یعنی مسلمانه. ممکنه کسی کافر نباشه ولی در این حال به احکام هم عمل نکنه، محرمات رو نعوذ بالله انجام بده، واجبات رو ترک بکنه، ایمان در مقابل فسق، ایمان در مقابل عرض به حضور شما کفر نیست. پس مشکل دلیل پنجم این است که حد وسط در صغرا و کبرا صرفا مشترک لفظی هستند نه معنوی. اینم دلیل پنجم. شما حواست اینجاست؟ بله؟ الان حواست نه الان میدونم یه دقیقه پیش که من شما داشتی به من نگاه میکردی و منم به شما نگاه میکردم حواست بود؟ معلوم بود. دلیل ششم آیات. به آیات متعددی از قرآن استدلال شده برای اثبات اشتراک. آیه اول آیه 43 تا 46 سوره مدثر. حالا این 3-4 تا آیه رو نقل میکنیم که به هر حال به این آیات استدلال شده و گفته شده که اینها که کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند. قالوا الم نکن من المسلمین. ببخشید، قالوا لم نکن من المسلمین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. در این آیه گفتم آیه 43 تا 46 سوره مدثر، در این آیه که حالا بحث به آیات قبل و بعد باید معنا بشه، میگوید اصحاب یمین یعنی اونهایی که پرونده اعمال و نامه اعمالشون در دست راستشون قرار میگیرد، در باغهای بهشت مستقر میشن. از اونجا خطاب میکنن به اهل جهنم، سوال میکنن چه چیز شما را به دوزخ و جهنم وارد کرد؟ چی شد شما افتادید تو جهنم؟ از تو بهشت با هم گفتگو میکنن، سوال میکنن چی شد شما به این وضع و به این فلاکت افتادی؟ میگویند ما از نمازگزاران نبودیم، به مساکین اطعام نمی کردیم و پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم. همواره روز جزا را منکر بودیم و تا زمانی که مرگ ما را فرا گرفت. خب این آیه در واقع در مقام این آیه قبل، آیات قبلش هم اینو میگه، میخواد بگه هر کسی در گروه اعمال خودشه، هر کسی رو با عمل خودش این که چه کار کرده مورد سوال قرار میدن. این که حالا دیگران درباره آدم چه فکری بکنن، این که تو این دنیا آدم همه هم مقامش این باشه جوری زندگی کنه که دیگران خوششون بیاد، این پشیزی تو اون دنیا ارزش نداره. وای به حال ما که از صبح تا شاممون
جوری سپری بشه که اولویت اول در عمل و زندگی و رفتار و گفتار و کردار ما خوشایند دیگران باشه. این نهایت بدبختی یک انسانه، یعنی همه سرمایه‌شو به باد بده وقتی اونجا به هر حال وقت ارزیابی و محاسبه و رسیدگی به پرونده اعماله، یه دفعه پرونده رو باز کنم این ای بابا هیچی توش نیست. بنده ای که میام اینجا درس میدم، اگر این درس دادنم برای اغراض دیگه ای باشه، خب این همه زحمت صبح تو سرما و گرما و بیاد آدم بره و به نظر خودش خب این همه مطالعه و قبل و بعد، بعدش هم بیاد اینجا خب به نظر خودش خیلی زحمت سالهای طولانی، بعد یه دفعه چشم باز کنه بگه خب بابا ما این همه گلومون رو فشار آوردیم، حرف زدیم، مطالعه کردیم، وقتمون، خواب، بیخوابی، این هیچ ارزشی نداشت چون عمل خودت نبود، این برای دیگران بود، مزدش هم تو دنیا گرفتی تموم شد. خیلی دیگه اون موقع خیلی حسرت و پشیمانی داره، خیلی. حالا اینجا چجوری به این آیه حالا میشه استدلال کرد برای اشتراک احکام بین کفار و مسلمین؟ ببینید، قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين، میگه ما نماز نمیخوندیم به مساکین اطعام نمیکردیم. خب این چه ربطی به کفار داره؟ این ممکنه در مورد مسلمین باشه. قرینه ای در آیه وجود داره که نشون میده این گفتگوی اصحاب یمین با کفاره، و اون کنا نکذب به یوم الدین، ما روز جزا را انکار میکردیم. اگر مسلمان بودن نمیگفتن کنا نکذب به یوم الدین، چون مسلمان تکذیب معاد و روز جزا نمی کنه. مسلمان فوقش نماز نمی کنه. مسلمان فاسق گناهکار نماز نخونه، گناه کنه، واجبات رو ترک کنه. این قرینه است بر این که مسئولین، مسئولین نه یعنی مسئولین نه یعنی مدیران، مسئولین مسئولین
آره حالا همه یه دفعه بگیم این آیه نشون میده مسئولین از کفار هست و یه دفعه فردا از هم که این چیزا خیلی رایجه نسبت دادن ها اینجوری بنویسن و فلانی مسئولین از کفار هستن. هیچ شما بیا حالا بگو به پیر به پیغمبر ما مسئولین، یعنی منظورمون اون کسانی که مورد سوال قرار گرفتن، مسئولین یعنی اونهایی که مورد سوال قرار گرفتن از کفار بودن، چون مسلمان ها که روز جزا رو انکار نمی کنن. این آیه اول. آیه دوم از حضور شما آیه 30 تا 32 سوره قیامت. الی ربک یوم اذن المساق فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. می فرماید در آن روز مسیر همه به سوی دادگاه پروردگارت خواهد بود، یعنی هیچ کس قدرت گریز از این دادگاه را ندارد، همه بلا استثناء، فقیر و غنی، قادر و غیر قادر، ثروتمند و فقیر، شاه و گدا، همه باید در این دادگاه حاضر بشن.
در آن روز وقت اینجور گفته میشه که او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند، فلا صدق ولا صلا، هیچ وقت تصدیق نکرد و ایمان نیاورد و هیچ وقت نماز نخوند، ولیکن کذب و تولا، بلکه تکذیب کرد و از حق روی گردان شد. خب این آیه هم در مورد کفاره، میگه لا صدق ولا صلا، نماز نخون، نه تصدیق کرد نه نماز خون، نمیشه باید نماز میخونده و نخونده. آیه سوم، آیه 6 و 7 سوره فصلت. بله چی؟ گفتم 30 تا 32، نگفتم ببینم مراجعه کردی اون جمله رو دیروز ما برعکس گفته بودیم یا نه؟ ها؟ نه دیروز قرار ببینیم آخه برعکس یعنی ها؟ تاریخی تر از اینام هست. نه حالا اینو مراجعه کردید این... یعنی حق با چی بود؟ حق با آیه طباطبایی بود یا با اون جماعت؟ حق با جماعت بود که من به عکس گفته بودم. خیلی خوب، آیه سوم، آیه 6 و 7 سوره فصلت، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرتهم کافرون. وای بر مشرکین، کسانی که زکات نمیدن و به روز قیامت و معاد هم کافرند. خب اینجا معلوم شد کفار مکلف به زکات هم هستن که به خاطر عدم اداء زکات مورد عتاب و خطاب قرار گرفتن. ویل للمشرکین. خب حالا این آیات رو باید بررسی کنیم، این 3 تا آیه که بعضیا خواستن ازش استفاده کنن، اشتراک کفار را و مسلمین، چون تو این 3 تا سخن از زکات، سخن از نماز، سخن از اطعام مساکین، اینا همه از احکام هست، اینا همه از فروع هست، معلوم میشه کفار مکلف به فروع هم هستن. حالا بررسی اینها میمونه برای فردا ان شاء الله. الحمدلله.